أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات انسداد بود که صاحب کفای آن را به 5 مقدمه رساند. آی زنجانی آن را پذیرفت و نتیجه این مقدمات را که انسداد کبیر هست پذیرفت، با این بیان که درسته که ما خبر عادل رو حجت میدونیم، ولیکن اختلاف شدید در نسخ کتب که حتی یک صفحه هم از کتاب‌های روایی ما مسون از اختلاف نسخه نیست. کافی حدوداً 1000 نسخه داشته، 70 نسخهش مورد بررسی قرار گرفته در این کافی طبع دارالحدیث. ببینید چقدر اختلاف بین این نسخ هست. خود آقای زنجانی تهذیب رو با چند نسخه مقابله کردن، چقدر اختلاف نسخه هست. ایشان فرمودن که این اختلاف های شدید در نسخه، تصحیف هایی که رخ می داده، واو و عن، خود صاحب معالم میگه شیخ طوسی اشتباه میکرده بعد تصحیح میکرده و ناسخین بعدی اونایی که استنساخ میکردن دقت نکردن تصحیح شیخ را. خیلی در اون خط قدیم واو و عن فرق نمیکنه، فقط فرقش اینه که همون عن که می نویسن به شکل واو می نویسن، اون عینش به هم چسبیده نیست میشه عن، اگه به هم بچسبه میشه واو. شیخ اشتباه کرده نوشته عن، بعد اومده اون قسمت را که با هم فاصله داره با یک قلم کمرنگ تر به هم چسبونده شده واو. اونایی که بعدن اومدن نسخه شیخ رو دیدن همون عن خوندن، یا امثال این. آقای زنجانی بفرمان که این اختلاف در نسخ، کیفیت جمع بین روایات. اکثرا در فقه ما مبتلیم که جمع عرفی کنیم بین روایات. این جمع ها اطمینان آوره؟ ظهوری که اطمینان آور باشد نزد عقلا حجته. واقعا این جمع هایی که به نام جمع عرفی مطرح میشه از حد ظن تجاوز میکنه، به حد اطمینان میرسه؟ اکثر اینها به حد اطمینان نمیرسه. احراز وثاقت روات. امروز با این فاصله زمانی زیاد چطور ممکنه؟ ایشون فرمودن در کتاب خمس که این بحث رو هم به یک مناسبتی اونجا مطرح کردن، جلد 3 کتاب خم صفحه 595 که در جلسات علمی هم مطرح کردن، در کتاب مضاربه هم صفحه 305 مطرح کردن، فرمودن که ما یک بخش از این مشکل رو از طریق خود روایات حل میکنیم. خب ائمه فرمودن احتفظوا به کتبکم، امر کردن به عمل به خبر عادل، فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون، و این شامل عصر غیبت هم میشه. اگر بنا باشه احراز خبر عادل، احراز خبر عادل وجدانی و اطمینانی باشد، یعنی منسد شدن باب عمل به این روایات، فاسمع له و اطع شامل ما هم میشه دیگه، احتفظوا به کتبکم برای ما هم بوده که فانکم سوف تحتاجون الیها، فانه یاتی زمان حرج و مرج، نیاز پیدا میکنید به این کتب. خب اون زمان اختلاف نسخه ها بوده، تصحیف ها، نقل به معناها، تختی ها، که قطعا فی الجمله مخل است به ظهور، اینها بوده. ائمه فرمودن عمل کنید به خبر عادل، حفظ کنید کتبتان را، یک روز به آن نیاز پیدا میکنید. خب از همین روایات ما میگیم ائمه اغماز کردن از این مشکل ها. ولی مشکل جمع عرفی رو چه کار کنیم؟ این جمع های عرفی ظهور اطمینانی می آورد. ایشون فرمودن ما که میگیم یک مقدار رو با همون امر به حفظ کتب و امر به خبر عادل حل میکنیم، نکتش اینه که شارع نمیاد یک احکامی جعل کنه که اگه بخوام به اون عمل کنیم همه چیز تعطیل میشه. مثلا مثال میزنه، ایشون میگن عدالت، شارع آمده گفته که امام جماعت باید عادل باشه، سل خلف من تسق و بدینه، ان کان اماما عدلا فلا تقرا خلفه، یعنی هم دو سوره پشت سرش نخون، یعنی جماعت صحیح. شاهد در قضا، شاهد در طلاق باید عادل باشه. وقت اگر بنا باشه عدالت رو اونقدر سخت بگیریم که مثل حاج حسین قمی بگیم من یک عادل و نصف سراغ دارم، یک عادل یک مردی بود، یک نصف عادل هم یک زنی بود که حاج حسین قمی او رو میشناخت و عدالت او رو باور داشت، اینجور بخوای برخورد کنی دیگه همه چیز تعطیل میشه. یا باید مقام ثبوت عدالت اینقدر سخت نباشد، یا باید مقام اثبات و کاشف از عدالت اینقدر سخت نباشد، و الا عملا به ما زنگ میزنن میگن که اینجور که شما ها مطرح میکنید باید نماز جماعت شرکت نکنیم، ما چندان ارتباطی با این ائمه جماعت نداریم، کجا بریم؟ حرم بریم؟ جای دیگه بریم؟ یا هر کجا میرید باید احراز کنید دو تا شاهد عادل پشت سر این امام جماعت نماز میخونن، که اون میگه ما اونا رو چی میشناسیم؟ یا حسن ظاهر بعد از معاشرت با امام جماعت، میگن ما کجا معاشرت داشته باشیم با این امام جماعت، حالا فوقش بریم چند تا مسئله هم ازش بپرسیم، یک صحبتی هم باش بکنیم، اون که دیگه اونجا که نمیاد فحش رکیک به کسی بده. طبعا اونجا خیلی قیافه متدین به خودش میگیره. کدوم دیوان است که بیاد بعد از نماز جماعت یا قبل از نماز جماعت به مأمومینش فحش رکیک بده کشف بشه که این آقا عادل نیست؟ عملا اینه تعطیلی نماز جماعت. اینجور آیزنجانی این اشکال رو دارن. یا بعد مثال دوم که میزنن همین مثال به امر به عمل به خبر عادل. خب ما اگر بنا باشه احراز شرایط حجیت خبر اطمینانی باشه، خب نوعا اطمینان پیدا نمی کنیم به اینکه این راوی عادل هست. یا همین اختلاف مثال سوم اختلاف نسخ هست. این نسخه ها توش تصحیف بوده، زیاده و نقیصه بوده، اختلاف نسخه بوده، ولی ائمه ارجاع دادن ما رو به این کتب. اگر بنا باشه این اختلاف نسخه ها مانع بشه از عمل به این نسخه ها، چون احراز نمی کنیم نسخه صحیح چیست، یعنی امر امام به حفظ کتب و عمل به اخبار عادل در این کتب عملا بی ثمر میشه. اینها رو ایشون حل میکنن. ولی تعبیرشون این است که اشکالاتی که نابخردان میکنن همچون نقل به معنا، اشتباه راوی در فهم متن که به خصوص در نقل شفاهی در خبر با واسطه بیشتر مطرح میشه. نقل میکنن آقای خویی فرمودن من یک کلمه به این آغاز که بغل دستم هست میگم، بعد او به بغل دستیش بگه، بعد او به بغل دستیش بگه، تا بعد از اون طرف نفر آخر به خودم بگه. چقدر اختلاف شدید شد، دو سه کلمه بیشتر نبوده. یکی یک کلمهشو حذف میکنه، یکی یک کلمهشو اضافه میکنه. ایشون میفرماد که اینا رو ما خب از همین امر به حفظ کتب و امر به عمل به خبر عادل مشکلشو حل میکنیم، میگیم بله دیگه ائمه اگه بنا باشه اینها رو ما مانع قرار بدیم از عمل به خبر عادل، ائمه پس چرا امر کردن به عمل به خبر عادل؟ اسم اینو میذارن انسداد صغیر که با خود امر ائمه به عمل به خبر واحد و حفظ کتب حل میشه. اما اون مشکل جمع عرفی که ظهور اطمینانی ازش به دست نمیاد و صرف ظن است، ظهوری که ظن آور باشد که اعتبار ندارد، اونه که ایشون رو کشونده به انسداد کبیر. خب و عملا ایشون میگن که چون بالاخره خلاف مذاق شارع است که احتیاط تام، باید تنزل کنیم از موافقت قطعیه به موافقت ظنی. حالا بعضی از فرمایش‌های ایشون قابل مناقشه است. اینکه ایشون فرمود احتفظوا به کتبکم مشکل را در نقل به معناها، اختلاف نسخه ها، تصحیف ها حل میکنه، ما آخه نمیفهمیم. اولا احتفظوا به کتب یک روایتی با ضعیف السند، برفض حالا ائمه فرمودن احتفظوا به کتب کم، تضمین این که در آینده اختلاف نسخه ها هم به گردن ما، تصحیف ها به گردن ما، تختی ها به گردن ما، نقل به معنا به گردن ما. خب نقل به معنا اگر عادل نقل به معنا کرده که شما حجیت خبر عادل رو ولو مفید وثوق نباشد قبول دارید، اون که مهم نیست. اگر عادل تقطیع کرده است اونم که میشه خبر عادل، اونا رو که قبول دارید، اونا مشکل نداره، ولو ظنم نیاورد. شما قبول دارید که خبر عادل در احکام حجته، حالا فرض علم اجمالی مطرح نیست، علم اجمالی که به تغییر معنا پیدا کنیم و این علم اجمالی منحل نشود، خب اون مانع میشه از عمل، ولی این علم اجمالی منحل میشه، این علم اجمالی منحل میشه. آخه امر به حفظ کتب مگه منحصر بود به زمان ما؟ امام فرمود احتفظو به کتب کن. خب پس چی میفرمود؟ لا تحتفظو به کتب کن. خب باید بگن احتفظو به کتب کن، بودش از نبودش بهتر است، بالاخره افرادی وسوق پیدا میکنن همه جا که اختلاف نسخه ای که مغیر معنا باشد که نیست، گاهی پیش میاد احتفظو به کتبکم لغو نمیشه، احتفظو به کتبکم که الغای شرایط حجیت خبر نمیکنه. خب اگر شرایط حجیت خبر فراهم نبود، موضوع نداره این اطلاق، که مشکل پیش نمیاد. و اما این که ایشون فرمودن که عمده مشکل ما که ما انسدادی شدیم این جمعهای عرفی است که اینها علم آور نیست. حالا نمیدونم آخه فرض جمع عرفی با جمع تبرعی فرقش اینه که احراز میکنیم عرف این دو خطاب را بشنود، این گونه استظهار ثانوی میکند. هر کجا شک بکنیم خب نباید به اسم جمع عرفی مطرح کنیم. این که ایشون میفهمه جمع عرفی اطمینان آور نیست، یعنی اطمینان به مراد جدی مولا پیدا نمی کنیم. خب نکنیم، ما ظهور کلام مولا را حجت می دونیم به این معنی که اگر کلامی باشه که فی حد نفسه با قطع نظر از قرائن منفصله وثوق آور است، معتقدیم جمع عرفی هم باید این طور باشه که به عرف بگی وثوق پیدا کنه، بگه لابد اینو میخواد بگه. و الا اگر وثوق پیدا نکنه، اول کلامی که این جمع عرفی اصلا معتبره، شما بنابر اعتبارش میذارید، منتها میگید ما دلیلمون انسداد کبیر اون هستن. کی میگه معتبره جمع عرفی که ظهور ثانوی برای دو خطاب درست نمی کند و صرف احتمال راجح هست؟ کی گفته این جمع عرفی معتبره که ما بعد بحث کنیم که از باب انفتاح معتبر است یا از باب انسداد؟ نه خیر، اصلا معتبر نیست. اون جمع عرفی معتبر است که عرف بگه ظاهر این دو خطاب این است، بعد از جمع بین این دو خطاب استظهار کنه از این دو خطاب این مطلب را. وقتی ظهور شد، ما معتقدیم ظهور کلام مولا، چه ظهور یک خطاب چه ظهور مجموع الخطابین، حجت است. بله، ظهور اونیست که فی حد نفسه برای عرف متعارف وثوق آور باشد. اگر این قانون جمع عرفی منطبق است بر جمع ما، میپذیریم. والا اصلا چرا به اسم جمع عرفی به مردم این رو القا کنیم؟ آقای سیستانی فرمودن که 5 مقدمه نمیخواست جناب صاحب کفایه. اولش دلیل انسداد یک دلیل بود، آقا جمال خونساری اومد مقدمات چین، همینجوری این مقدمات زیاد شد، رسید به صاحب کفایه شد 5 مقدمه، لابد به شما برسه میشه 10 مقدمه. خدا رحم کن. آقای سیستانی این حرفا رو لازم نداره. ما معتقدیم انسداد یک دلیل عقلایی است. احکام که واضح نیستن و ضروری فقه نیستن، شارع اگر نمیتواند بیانی بکند که موجب علم افراد مکلفین میشه، باید بریم اطمینان پیدا کنیم. اگر دیدیم اطمینانم وافی نیست به مقاصد شارع، اوغلا زن ناشی از مناشه اوغلاییه رو حجت میدونه. آقا شما در یک شهری هستید، اطبایی هستن، تشخیص قطعی نمیدن یک بیماری رو. اولش که کرونا آمده بود، خود پزشک متخصص به من گفت، یک سری مطالب برای ما روشن نبود. به مرور زمان روشن شد. چه می کردن اول؟ از باب زن که علاج این بیماری این است، بعد یواش یواش تجربه می کردن. حالا این تجربه هزینه‌اش چقدر بود کار ندارم، ولی بالاخره از تجربه میگن، گاهی هم از باب احتیاط میگفتن اگر دستتان را به جای زدید دستتان را با صابون بشویید، بعد گفتن نه خیلی لازم نبود. حالا این که احتیاط بود، گاهی هم نه خلاف احتیاط حرفی میزنن بعضی از علاج ها. خب سیره اوغلایی است. آیه سیستانی میفرمایند ربطی به بحث زنه به تکلیف نداره، زنه به عدم تکلیف هم میشه معتبر. این که ما بگیم نتیجه انسداد و جیت زنه به تکلیفه، نه، در بنا اوغلا اگر امکان تحصیل وسوق نبود به مقاصد مولا، به طور متعارف زنه به مقاصد مولا کافیست، به شرطی که از مناشی اوغلاییه باشه، نه زنه ناشی از پریدن کلا. و فرقی هم نمی کنه زن به تکلیف، زن به عدم تکلیف. که این فرمایش ایشون برای ما روشن نیست. ایشون نتیجتا میگن این زن هم قائم مقام علم میشه ها، یعنی آثار علم موضوعی هم برش بار میشه ها. این فرمایششون برای ما روشن نیست که واقعا اوغلا از باب احتیاط ناقص بزن عمل میکنن، از بابی که عمل نکنن چه بکنن؟ این میشه احتیاط ناقص، چاره ای نیست. یه ماهی میگیم نه اصلا حجت میدونن، ما این برامون ثابت نیست که در فرض عدم تیسر علم اوغلا زن را حجت بدونن. آقای بروجردی هم مشابه این رو دارن تو بحث زن به مسافت شرعیه در سفر. میگن عادتاً انسان یقین پیدا نمی کنه که اینجا سر چهار فرسخی است. مثلا با اون امکانات قدیم، بله فرسخ یعنی پرسنگ، ترجمه پرسنگه، بین هر سمیلی یک مقدار سنگ میذاشتن، علامت این که این جا شد پرسنگ، فرسخ، هر سمیلی یک فرسخ. متر که نکرده بودن که، ماشین هم که نداشتن با کیلومتر شمار ماشین بیان، بالاخره حدس میزنن. من شعاره بگه رسیدی به چهار فرسخی نماز شکست، یعنی بنا داری برسی به چهار فرسخی نماز شکسته بود. عادتا علم پیدا نمیشه، ولذا میفهمی که شعاره به همون زن اکتفا کرد. اونم ما اشکال داریم، مگه حتما سفرها در رأس چهار فرسخی تموم میشد؟ حداقل چهار فرسخه، ممکنه بیشتر از چهار فرسخ معمولا میره. حالا که رأس چهار فرسخ بره واقعا طریق معتبر نداشته باشه، کی میگه که اوغلا میگن زن کافیه؟ یا استثار از خطاب بکنیم، التقصیر حد التقصیر اربعه فراسخ، پس امکان تحصیل علم نیست، به اینکه اینجا رأس چهار فرسخ است پس زن کافی است. همچو چیزی رو ما نمیفهمیم. خب بگذاریم. راجع به مقدمه رابعه، صاحب کفایه فرمود احتیاط تام اگر موجب حرج باشه، طبق مبنای ما نمیشه وجوب احتیاط رو رفع کرد، چون لا حرج یعنی لا فعل حرجی، ای لا فعل حرجی نفی ادعای فعل حرجی میکنه به غرض نفی حکم شرعی آن. احتیاط فعل حرجی است. نفی ادعای احتیاط به غرض نفی حکم شرعیان باید باشد. احتیاط که حکم شرعی ندارد، حکم عقلی دارد، حکم عقلی که قابل رفع و وضع شارع نیست. اما اون فعل که وجوب اکرام، که اکرام زید است که واجب است و مشتبه است بین این صد نفر، او که فعل حرجی نیست. بله اگر نظر شیخ انصاری گفتیم که لا حکم ینشأ منه الحرج، بله میتونیم بگیم اون حکم واقعی نشأ منه الحرج و دیگه اصل حکم رفع نمیشه، اطلاق حکم رفع میشه. یعنی وجوب اکرام زید در فرض احتیاط به اکرام دیگران به حدی که به حرج انسان می افتد، این وجوب رفع می شود، نه مطلقا رفع بشود تا برید دنبال زندگیتون. نه، میشه اذا لم تکن تقع فی حرجن فیجب و اکرام و زیده، و اذا میشه وجوب مشروط به عدم حرج. باید به حدی اکرام کنی این صد نفر رو که به حرج نیفتی، بیشتر از اون لازم نیست. خب اولین جواب از اشکال صاحب کفایه در کلمات برخی مثل مرحوم آیخویی بود که این اشکال در احتیاط تدریجی نمیاد. در بحث گفتن احتیاط تدریجی به اون معنی که وجوب دفعی است ولی واجب تدریجی است، اونجا هم مثلا وجوب وفاء به نذر از اول هنگام وفاء به نذر میاد. من نمیدونم نذر کردم روز اول ما روزه بگیرم یا روز دوم ما یا روز سوم ما، همینطور مردد از بین یکی از روزهای ما که آلخویی میگفت خب اونقدر روزه میگیرم تا دیگه اگه فرداش روزه بگیرم به حرج میفتم. بعد میگم روزه فردا، خود روزه فردا حرجی است، لا حرج ای لا صوم حرجیه ای لا یجب. آیسد گفتن که نه، وجوب صوم روزه مثلا بیستم از روز اول، این خورده به طبیعت صوم روزه بیستمی که حرجی نیست. شما داری با احتیاط های قبل از اون روز بیستم کاری میکنی که عملا به حرج میفتی. این مثل اونی که شاره گفته فردا روزه بگیر، شما امروز بری ورزش سنگین بکنی که فردا حرجی است برای روزه، خب این که رافع وجوبه صوم نیست. ما عرض کردیم نه، این درست نیست. مقام مثل این بوده که من خطئاً یا جهلاً یک کاری بکنم بعد از فعلیت وجوب، واجب است فردا روزه بگیرم از ما وفا به نذر، ولی امروز آقا حواسم نبود، ترشی زیاد خوردم، چه خبر آقا؟ مثل آدمای ندیده ظرف ترشی خودم رو که خالی کردم، ظرف ترشی مهمونای دیگرم گفتم نمیخورید ما هستیم، اونا رو خوردیم، حواسم نبود، حالا نسیان کردم، جهل کردم، هر چه کردم. آقا فردا صبح شد دیدم برام خیلی سخت روزه فردا، چرا بر نداره لا حرج این وجوب صومه، با اینکه از اول که حرجی نبود، من کاری کردم ولی متعمد نبودم، سوء اختیار نبود، حال انسان محل و سهو و نسیان، اشتباه کردم، خطا کردم، سهو کردم، جهل کردم، چی میدونستیم که ما فکریم آردی میکنم. مثل همه ایام جوانیه، حالا اون آقا گفت که جوانی هم همینطور بودی، خب ایام جوانیه که هر چیز ترشی بخوریم طوریمون نمیشه، هر داشتیم ترشی کنیم فردا دیم اصلا حال روزه گرفتن نداریم، نمیدونستیم. چرا اینجا نگیم بقاعا این صوم حرجیست، خود این صوم حرجیست بقاعا، یا وجوب صوم حرجیست ولا حرج برمید. جوابهای دیگر هم مطرح شد که تکرار نمی کنم. رسیدیم به جواب پنجم. جواب پنجم جوابی است که در بحوث دادم، گفتن ما میتونیم لا حرج رو برای نفی وجوب احتیاط شرعی یا نفی روح وجوب احتیاط. جاری کنیم بگیم وجوب احتیاط منفی است به دلیل لاحرج. وجوب احتیاط خب یک روح داره، وقتی شما وجوب احتیاط رو رفع میکنی روحش هم باید و مبدع و اون حقیقتش هم باید رفع بشه دیگه، ولی اگر حقیقتش بمونه شکلش بره به چه دردی میخوره، چه از چه فایده‌ای داره این رفع. روح وجوب احتیاط اهتمام مولاست به حفظ تکلیف واقعی. پس لاحرج میگه وجوب احتیاط شرعا نیست، روح وجوب احتیاط هم که اهتمام مولاست به مثلا اکرام زید در فرضی که ما از احتیاط در آن به حرج میفتیم نیست، کشف میکنیم عدم اهتمام شارع را. عدم اهتمام شارع یعنی رضای شارع به ترک احتیاط حرجی. به نظر ما این فرمایش درست نیست. اگر شما راجع به این که شارع راضی نیست به ترک احتیاط با لاحرج میخواید اثبات کنید رضای شارع را به ترک احتیاط، خب این که وجه قبلی است که ما گفتیم که موقف سلبی شارع عدم رضا به ترک احتیاط، این موقف حرجی است و لاحرج این موقف سلبی را نفی میکنه، نفی در نفی اثبات میشه، یعنی اثبات میشه رضای نفی عدم رضای شارع میشه اثبات رضای شارع به ترک احتیاط. اما فعلا که شما اینو نمیگید، این وجه خامس این نیست. وجه خامس میخواد امر وجودی را که خود اهتمام مولاست به واقع با لاحرج نفی کنه. آقا لاحرج اهتمام مولا را در قالب وجوب احتیاط رفع میکنه، اما منافات نداره با وجوب احتیاط عقلی. من بارها عرض کردم شما خدای صدر رو ببینید، میگه اگر ندونیم مولا گفته اکرم زیدن یا گفته اکرم امرن، بیان تمام نیست بر وجوب اکرام زید، بیان تمام نیست بر وجوب اکرام امر، ولیکن براءت از وجوب اکرام زید و براءت از وجوب اکرام امر مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه اون تکلیف معلوم بالاجماله، خلاف ارتکاز و اقلاس، تعارض و تساقط میکنن، حق و طاعه میگه باید احتیاط کنید، چون دلیل براءت شرعیه ساقط شد به معارض. ما گفتیم آقای صدر بیا براءت جاری کن از اهتمام مولا به احتیاط، به احتیاط تام. چرا اونجا براءت جاری نمی کنی؟ براءت از وجوب اکرام زید تعارض میکنه با براءت از وجوب اکرام هم، اما براءت جاری کن از وجوب احتیاط به ماله من الروح، چرا اونجا اینو اجرا نکردی؟ نتیجه میشه ترخیص در ترک اکرام احده ما. درستم هست که اونجا این کارو نکردی، چون براءت از وجوب احتیاط گفتیم اثبات رضای شارع را به ترک احتیاط نمی کند. اینجا هم لاحرج اهتمام مولوی را به احتیاط نفع می کند، اما احتیاط عقلی روحش که اهتمام مولوی نیست، احتیاط عقلی روحش این است که مولا درک می کند قبح ترک احتیاط را، میگه دیگه قابل رفع و عرض نیست، مولا درک می کند که قبیح است ترک احتیاط. این روح قبح ترک احتیاط روح وجوب احتیاط است عقلا، مولا هم درک می کند اینو، کما اینکه در بحث قبح تجری مولا درک می کند قبح تجری را، ولی اهتمام مولوی ندارد که تجری را ترک کنید و الا تجری میشه حرام لااقل به لحاظ روح حرمت، در حالی که اینطور نیست. ولذا مولا با لاحرج اهتمام مولویش رو به ترک احتیاط رفع بکنه، دلیل خاص که نیست که به دلالت اقتضا بفهمونه که جائز از ترک احتیاط، دلیل عام است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این دیگه ظهور نداره در ترخیص مولا به ترک احتیاط. وجه پنجمی که در بحوث گفتن جالبه، دقت کنید چی گفتن. ایشون گفتن که ببین آقا من مثال میزنم برات، شما یه آب هست برای وضو گرفتنت، اونم آبی که آب حوض رفیقت، رفیقت بهش میگه آقا اجازه هست از حوض شما وضو بگیرم؟ میگه بله خواهش میکنم، اختیار دارید، منزل خودتونه، ولی به یک شرط، به شرط این که بیایی هرچی نمیدونم خاک و فاضلاب و حالا چیزای دیگه تخلیه چاه و اینا همه اینا رو کمک کنی ببریم بیابون بریزیم. ببینی جمع بین اون کار و این وضو حرجیه. شارع اگر بگه برات وضو واجبه، اون حسه مباحش حرجیه است. حسه مباحش چیه؟ اینی که وضو بگیری با اون اعمال شاقه، جمع بین اون اعمال شاقه و بین این وضو حرجیه دیگه. اگر وضو بگیری بدون اون اعمال حسه محرم است، به ساق غصب دیگه. امر به یک طبیعتی حسه غیر حرجیش حرام است عقلا یا شرعا، و فقط حسه حرجیش مباح است عقلا و شرعا. این میشه تکلیف حرجی و این میشه فعل حرجی عرفا. بعد گفته مانحنفی از این قبیله، مولا گفته اکرم زیدن، اکرام زیدن مشتبه بین این صد نفر، اکرام زید بدون اکرام بقیه حسه محرمه است عقلا، چون هم میگه نباید این کارو بکنی، هم میگه احتیاط تام بکن، احتیاط بکن، احتیاط تام من میگه بکن، چون عقل که براش حرج مهم نیست، عقل که کار به حرج نداره که، عقل میگه که تا میتونی باید احتیاط تام بکنی، به حرج میفتی بیفت، حرج که رافعت حکم عقل نیست. پس اکرام زید با ترک اکرام بقیه مصداق حسه غیر حرجیه است که عقل آن را ممنوع کرده است. اون حسه ای که عقل ممنوع کرده چیه؟ اکرام زید همراه با اکرام 99 نفر دیگر. خب این حسه حرجیه است. پس امر مولا به طبیعت اکرام زید دو حسه دارد، یک حسه حرجیه، یک حسه غیر حرجیه، و اون اکرام زید است بدون اکرام بقیه که اون عقلا ممنوعه، و ممنوع عقلا کل ممنوع شرعا. میشه مثل اون مثالی که وضوع از این آب بدون انجام اون خواسته های مالک حرام شرعی است، با انجام خواسته های مالک حرجی است. خب لا حرج بر میداره اون وجوب وضوع را دیگه. میگیم جناب آقای صدر خوب دقیق حرف زدی، جزاک الله خیر الجزا، ولی ماننفی عرفن قبیح و حرام عقلی نیست. اکتفاء به اکرام زید دو بخش داره، یکی اکرام زید، این که حرام نیست، اونی که حرامه ترک اکرام بقیه است، عقلا اون حرامه. عرف حسه غیر حرجیه رو نگاه میکنه، حسه غیر حرجیه حرمت به خودش خورده، مثل اون بحث وضو با این آب حوض بدون انجام تقاضای مالک، اون نهی به خودش خورده، حالا نهی شرعی یا نهی عقلی. اینجا اکرام زید بدون اکرام بقیه که نهی عقلی نخورده به اکرام زید، نهی عقلی خورده به ترک اکرام بقیه. و عرفن در اینجا امر به اکرام زید چون یک حسه غیر حرجیه داره، مصداق امر حرجی نخواهد بود، ولذا این جواب هم درست نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمد لله رب العالمین.